أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیهی که برای جهت چهارم از بحث دلالات نهی منعقد شده، بحث در این هست که آیا این که در جهت رابعه گفته شده و اختیار شده که نواهی ظهور در انحلالیت و استغراق دارند، با توجیهاتی که اونجا مطرح شده که توجیه صحیح توجیه دوم و توجیه چهارم بود دیگه، به اقتضای اطلاق متعلق تکلیف بر اساس توجیه ثانی یا به ظهور انصرافی که بر اساس توجیه چهارم بود، آیا این ظهور نواهی در انحلالیت و استغراق اختصاص به نواهی استقلالی داره، به نهی تکلیفی داره، مثل لا تکذب، لا تشرب الخمر، امثال اینها، یا در نواهی ضمنیه که ارشاد به مانیت هستن، نهی در موارد در نواهی ضمنیه نهی تکلیفی نیست بلکه نهی وضعی هست و ارشاد به مانعیت هست، مثل نهی از صلات در نجس یا نهی از صلات در اجزای غیر معقول و مثل اینها. در این نواهی ضمنیه و نواهی ارشادیه هم این انحلالیت و استغراق، ظهور در انحلالیت و استغراق وجود داره. مورد بحث در این تنبیه در این قسمت هست، به خاطر اینکه در مثل لا تسل فی النجس یا لا تسل فی اجزای ما لا یوکن لحمه که ارشاد به مانعیت هستن، مانعیت در مانعیتی که از این نهی استفاده می شود به حسب مقام ثبوت دو نحو قابل تصویر است. البته در مجموع احتمال این هست که در این موارد اونچه که عقص شده است در مثل صلات در متعلق تکلیف امر وجودی باشه که انتزاع شده از مجموع طرق. اگه امر وجودی باشه اون دیگه شرط میشه، مانع نمیشه، ولی اگر خود اون عدم به عنوان غید عقص شده باشه و صلات مقید به عدم باشه، در این تقدیر که مانعیت استفاده میشود، مانعیت جز غیر معقول یا مانعیت لبس لباس نجس، لبس ثوب نجس و امثال اینها استفاده می شود، در مانعیتی که استفاده می شود از این نهی در مثل لا تسل فی النجس، لا تسل فی اجزای ما لا یوکن لحمه، بحث به مقام ثبوت به دو نحو مانعیت تصویر میشه. نحوه اول اینه که صلات مشروط باشد به عدم وجود نجاست در لباس یا بدن، در مثال لا تسل فی النجس مشروط باشه به عدم وجود نجاست در بدن مصلی یا در لباس مصلی، علی نحو صرف الوجود، به این معنا که صرف الوجود نجاست در بدن یا لباس و در مثال غیر معقول صرف الوجود لبس جزء غیر معقول مانعیت برای صلات داشته باشد، به طوری که مجموع این عدمها علا نحو شیء واحد به عنوان شیء واحد ملاحظه شده باشد. ما هو المانع صرف الوجود این نجاست هست، صلات مقید به عدم این صرف الوجود هست، که اگر نحو اول از مانعیت ثابت باشد، مانعیت ما هو المانع امر واحدی هست، اینطور نیست که به تعدد افراد نجس یا افراد ما جزء غیر معقول متعدد بشه. نحوه اول از مانعیت متصور در اینجا که از نهی بخواهد استفاده بشود، نحوه اول اینه. نحوه دوم اینه که نه، صلات مشروط باشد به عدم وقوع در نجس یا وقوع در اجزای مالا یوکل، ولی عدم کل فرد من افراد نجاست در مثال نجاست یا افراد مالا یوکل لحمه مشروط باشه به عدم کل منها کل از این افراد علا نحو استقرا و علا نحو انحلال، که نتیجه بنابر تصویر دوم، بنابر نحو دوم این می شود که مانعیت برای مانعیت وقوع صلات در نجس جعل شده است برای تک تک افراد این نجس یا افراد مال یا کل لحمون. در این تنبیه مورد بحث اینه که آیا در نواحی ضمنیه ارشادیه که اینا ارشاد هستن به مانعیت، در اینجا مقتضای ظاهر خطابات در مقام اثبات چه چیزی هست؟ آیا مانعیت صرف الوجود یا مانعیت انحلالی و علی نحو استقرار؟ اگر مانعیت از این ادله استفاده بشود، مانعیت علی نحو صرف الوجود هست یا علی نحو استقرار؟ همانطور که در کلام مرحوم نائینی در رساله لواس مشکوک که به تعبیر بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله رساله لواس مشکوک مرحوم نائینی به این عنوان حالا شاید نشده، ولی مضمون این بود دیگه، بالاخره شاهکار مرحوم نائینی همین رساله لواس مشکوک هنرنمایی در لباس بش در این رساله کرده، یعنی قوت مرحوم نائینی را فقهن و اصولن بخواهیم به دست بیاریم از مثل رساله لواس مشکوک مرحوم نائینی به دست می آید. همونطور که مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک فرموده است و در کلام مرحوم های خویی در محل بحث در همین بحث نواحی، اول بحث نواحی در اصول آمده است و در فقه هم در موارد متعددی از جمله در بحث صلات در نجس در کتاب الطهاره آمده است، از جهت ظهور نهی در انحلالیت و استقراق در مقابل ظهور در صرف الوجود بین نواحی ارشادی و نواحی ضمنیه که ارشاد به مانعیت دارن و نواحی استقلالی که تکلیف استقلالی مستقل هستن، مثل لا تکذب، مثل لا تشرب الخمر، فرقی وجود ندارد. همانطور که نهی در نواحی استقلالیه نهی تکلیفی ظهور در استقراق و انحلالیت هست، نه اینکه ظهور داشته باشه در صرف الوجود که من و مبغوضیت مال صرف الوجود باشد در مقابل مطلق الوجود، همونطور که در در نواحی استقلالی نه ظهور در انحلال دارد و منع از صرف الوجود، مبغوضیت صرف الوجود خلاف ظاهر دلیل هست، لون حساب احتیاج به قرینه خاصه داره و الا فی حد نفسی نه ظهور در انحلال و استغراقیت دارد. در نواحی ضمنیه که نهی ارشادی هستند همین ظهور اونجا هم وجود داره و لذا فرمودن ظاهر نهی از صلات در نجس یا نهی از صلات در اجزای غیر معقول این هست که مانعیت منحل می شود به عدد افراد این نجس یا عدد افراد اون جزء افراد جزء غیر معقول. از این جهت فرقی نیست، به همون تقریبی که اونجا هست در نواحی ضمنی و ارشادیه هم این ظهور هست. مرحوم نائینی در لباس مشکوک تصریح فرمودن در همین چاپی که جدیدن چاپ شده با تحقیق و اینها صفحه 270 به بعد فرمودن همونطور که نهی از شرب خمر که نهی نفسی هست ظهور دارد در این که متعلق او مبغوضیت دارد و مبغوضیت و اون یعنی اونی که مورد نظر هست این که متعلق مورد زجر باید باشه، متعلق باید ترک بشه، نه اینکه عنوان وجودی منتزع از عدم بخواهد شرط باشه، اینطور نیست. عنوان وجودی منتزع از عدم بخواهد متعلق تکلیف باشد، اینطور نیست. خود عدم موضوعیت دارد، همونطور که در نهی نفسی نهی شرب خمر، مثال همین خود شرب خمر رو ایشون زدن، همونطور که در نهی از شرب خمر که نهی نفسی هست ظهور داره در مبغوضیت متعلق و این که این مبغوض بودن متعلق به خاطر این هست که موضوع این حکم که خمر باشد این دارای مفسده ملزمه هست که یقتضی لزجر، همونطور که در نهی نفسی یه چین خصوصیتی هست و این اقتضا میکنه که خمر علی نحو طبیعت مرسله که منطبق بر کل مصداق من المصادیق و افراد میشود، همونطور که در نهی نفسی چنین مطلبی هست که طبیعت علی نحو ارسال که قابلیت انطباق بر افراد متعدد را دارد و تعدد پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه به افراد متعدد، اون موضوع برای حکم قرار گرفته است. همونطور که در نهی نفسی لا تشرب الخمر یه چنین ظهوری وجود دارد و یه چنین مطالبی از لا تشرب الخمر استفاده می شود، همینطور هم در نهی از صلات در اجزای ما لا یحک لحمه در اینجا هم همین ظهور وجود داره و همین مطالب استفاده می شود، از لا تصل فی اجزای ما لا یحک لحمه این ظهور داره در این که لبس اجزای غیر معقول مانعیت دارد، یعنی عدم موضوع هست، نه اینکه عنوان وجودی منتزع از اعدام بخواهد شرط باشه، نه، خود عدم مأخوذ هست در متعلق تکلیف، در نتیجه از سنخ موانع می شود نه از سنخ وجود. و این مانعیت هم از همین لا تصل فی اجزای ما لا یحک لحمه استفاده می شود که این مانعیت جز غیر معقول مانعیتش به خاطر این هست که غیر معقول و اشباه این صلاحیت برای وقوع صلات در اون ندارن. بله مانعیت هست، اونجا مبغوضیت بود، اینجا مانعیت، اونجا مبغوضیت به خاطر مفسده در این متعلق بود، اینجا این مانعیت به خاطر این است که صلاحیت ندارد، غیر معقول و اشباه مثل نجس امثال اینا صلاحیت برای وقوع صلات در اون ندارد. در اون نهی نفسی مستفاد از ظاهر دلیل این بود که اون بله مبغوضیت در طبیعت علا نحو ارساب که ینطبق بر مصادیق متعدد، اینجا هم از لا تسلفی اجزای ما لا یحکل هم استفاده می شود که اونی که صلاحیت ندارد طبیعت مرسل منطبق بر آحاد مصادیق، این موضوع مانعیت هست و صلاحیت برای وقوع صلات در اون نداره. به همون ترتیبی که در نواحی استقلالی ظهور وجود داشت و این مطالب استفاده می شد، به همون بیان به همون تقریب در نواحی ضمنیه و ارشادیه هم هست. فرمودن در عبارت مرحوم نائینی در رساله مشکوک اینه که چه فرقی هست، ایو فرقه بین موضوعیت غیر معقول و اشیای اون برای تقیید صلات به عدم وقوع صلات فیه و بین موضوعیت خمر برای حرمتش برای حرمت شرب. اونجا خم موضوعی برای حرمت شرب شده، اینجا غیر معقول موضوعی برای مانعیت شده. فرقی بین این دو وجود نداره، صرف این که در مورد خم حکم نفسی تحریمی به شرب خم تعلق گرفته ولی در مورد اجزای غیر معقول طلب حکم تحریمی نفسی وجود نداره، بلکه طلب وجوبی ثابت هست که متعلق به صلات هست، صلات مقید به عدم جزء غیر معقوله. صرف این مقدار از فرق باعث فرق در ظهور این دو نهی در ماه و در دایره ظهور این دو نهی نمیشه. بله، صرف این که در یکی نهی نفسی تکلیفی وجود داره ولی در دیگری نهی نفسی وجود ندارد، بلکه طلب ثابت در بین طلب وجوبی هست که مقید هست متعلق او به عدم بعضی از امور، این موجب فرق بین این دو نیست و اصلا معقول نیست که ما بگوییم صرف قیدیت در عهد ما، یعنی در مثال صلات در اجزای غیر معقول و نفسی بودن نهی در آخر، یعنی در مثال شرب خمر، این موجب فرق بین این دو در مقدار در دایره ظهور و ما یستفاد و از خطاب بشود. فرق بین این دو وجود نداره، ایو فرق یعقل بین موضوعیتی لتقیید صلات به عدم وقوع حافی و فی موضوعیت الخمر لحرمت شربه، فرق بین اینا نیست. و هل بین تعلق طلب نفسی المولوی به عدم الخصوصیه، که البته یعنی صحیحش اینه که تعلق طلب نفسی المولوی در صلات به صلات مقید به فعل مقید به عدم خصوصیت وجودیه در مثل لا تسلفی اجزای مالا یوکل هست، حل بین تعلق طلب نفسی در مثل لا تسلفی اجزای مالا یوکل و بین تعلقی بالعنوان المحرم نفسی، حل یوکل بین هما بین اینها یه فارقی آخر غیر از اینه که در یکی عدم یکی در یکی قیدیت وجود داره در دیگری تکلیف استقلالی هست، هیچ فارقی غیر از این جهت وجود نداره و این هم فارقیت نداره. و هل یعقل ان یکون ظالم، هیچ فارقی بین دو طرف غیر از این نکته که یکی نفسیت در یکی تکلیف تحریمی نفسی هست در دیگری تکلیف تحریمی نفسی نیست، عدم به عنوان قید برای متعلق تکلیف وجوبی عرض شده، هیچ فارقی غیر از این وجود نداره و این فارق هم موجب فرق نمی شود. این فارق هم موجب فرق نمی شود، بلکه همون نکاتی که از نهی نفسی متعلق به شرب خمر در مثال لا تشرب الخمر لا تکذب استفاده می شود، همون نکات از نهی وضعی در و ارشاد به مانعیتی که در مثال لا تسلفی اجزای ما لا یوکل هست، از اون هم استفاده می شود. فرمایش مرحوم نائین بله آنا. این فرموده از این جهت فرق، همونطور که ظاهر نائین در اینجا هم همینه. توضیح کلام مرحوم نائینی و تقریب کلام مرحوم نائینی در این قسمت و همینطور کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر که در اینجا فرمودن اون ظهوری که ما ادعا کردیم در نهی نفسی، اون ظهور اختصاص به نهی نفسی ندارد، در نهی وضعی نهی ارشادی می آید، توضیحش اینه که اون نقطه ظهور، وجه ظهور نهی نفسی در مقابل نهی نفسی در انحلالیت، در مقابل منع از صرف الوجود، مبغوضیت صرف الوجود، اون نقطه در نهی ضمنی هم وجود داره. نقطه چه چیزی بود؟ بنابر تقریب صحیح دو نقطه، دو وجه برای ظهور نهی نفسی در مانیت انحلالی و استقلالی در مقابل در نهی نفسی در مبغوضیت علا نحو انحلال و استقراق در مقابل مبغوضیت صرف الوجود، دو تا وجه اونجا بیان شده بود. همون دو تا وجه در اینجا هم در نهی ضمنی در اینجا هم پیاده می شود. وجه اول همون ظهور اطلاقی بود و همون که در توجیه دوم بیان شده بود در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی، بله نه وجه دوم همون توجیه چهارمی بود که قبلا بیان شده که به ظهور انصرافی برمیگرد. اون دوتا وجه، این دوتا وجه در این مورد نهی، در مورد نهی وضعی هم می آید، مثل مرحوم آقای تبریزی که اونجا از در نهی نفسی از ظهور اطلاقی استفاده کرده بودن به این تقریب که احد الطرفین بیانش در مقام اثبات معونه زائده دارد، بیانش در مقام اثبات معونه زائده دارد، ولی شق دیگر، طرف دیگر که انحلالیت و استقراقیت بود معونه زائده ندارد. اینجا فرمودن که اینجا هم بعد از فراغ از این که این نهی برای بیان مانعیت آمده، برای ارشاد به مانعیت آمده است، در بیان مانعیت که دو نوع تصویر شده است برای مانعیت، بیان احد الطرفین در مقام اثبات معونه زائده دارد و ولی بیان طرف آخر معونه زائده ندارد، چون بیان مانعیت علی نحو صرف الوجود این معونه زائده دارد در مقام اثبات. اگر متکلم در مقام بیان بود این خصوصیت و دال آخر را در خطابش نیاورد، اکتفا به همون دال مشترک کرده، این اقتضا میکنه که مستفاد از اطلاق و ظهور اطلاقی همین نهی انحلالی و استقراقی باشد. اگر کسی اونجا ظهور نهی در انحلالیت و استقراق را به ظهور انصرافی توجیه کرد که وجه توجیه چهارم بود، همون نکته هم در اینجا می آید. از جهت خصوصیت فرق بین اینها نیست. این بله، این غلبه مفسده جوابش اینه که ولو این عنوان مفسد و اینها، بله اینجا در تا توضیح و تقریب ظهور برای نهی در تقریب و توضیح ظهور برای نهی دخالت داره، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای سر در جواب از اشکال مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرموده ما از راه ملاکات، به حسب اونی که در محاضرات فرموده بودن، در محاضرات آمده فرموده بودن از راه ملاکات ما نمیتوانیم کشف بکنیم که این نهی استقلالی هست یا این نهی استقلالی استقراقی هست یا به نحو صرف الوجوده. چرا؟ به خاطر همون دوتا اشکال، این اخص از مدعا هست، این یک مطلب. مطلب دیگه این بود که ما راهی برای کشف ملاکات نداریم مگر از طریق همین امر و نهیی که شعاره داره. مرحوم آقای سعد از اون جواب دادن، جواب این بود که ما ظهور نهی در استقراق را برای کشف این ظهور، بله از این مقدمه که غلبه مفسده در مطلق الوجود هست، لا صرف الوجود، از این مقدمه استفاده میکنیم، ولی به وسیله این مقدمه کشف میکنیم که نهی عرفی، نهی مستعمل در عرف ظهور پیدا میکنه در استقراق. بعد از اینکه این مطلب را در نواحی عرفیه ما کشف کردیم، بعد از این میاییم در نواحی شرعیه پیاده میکنیم، میگیم که چاره در خطابش اگر لا تکذب گفت، لا تشرب الخمر گفت، این نهی ظهور در من و مبغوضیت استقراقی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه این نهی اگر در کلام اهل عرف بین موالی و عبید عرفیه استعمال میشد چطور ظهور داشت، این سبب ظهور، این بله متفاهم عرفی از این نهی مستعمل در محاورات عرفیه بین موالی و عبید عرفیه چه چیزی بود. شارع هم در خطابش همین لفظ را استعمال کرد، ظاهر اینه که ما یتفاهم از خطاب شارع، از الفاظ شارع همون است که اونجا گفته میشه. روی این حساب اینجا ولو در مورد نواحی زمنیه اینطور نیست که نهی زمنی، نهی ارشادی به خاطر وجود مفسده ملزمه در اون مورد نهی باشه، نه، نهایت چیزی که در مورد مانعیت وجود داره اینه که صلات در اجزای ما لا یوکل اون مصلحت ملزمه را نداره، نه اینکه خود پوشیدن جزء غیر معقول یه مفسده ملزمه داشته باشه. ولو نهی در ارشادیات در نواحی وضعیه این کاشف از وجود مفسده نیست، ولی بعد از این که ما نهی را کلن در عرف و در محاورات عرفیه ظهورش را در استقراق و انحلال درست کردیم، با همون ظهور درست شده میاییم با این خطاب شارع برخورد میکنیم، نتیجه میشه که اون دوتا وجهی که در نواحی استقلالیه برای تقریب ظهور در انحلال و استقراق در مقابل مبغوضیت صرف الوجود اونجا جاری بود، اون دو وجه صحیح، اون دو تا وجه اینجا هم در نواحی استقلالی، در نواحی زمنیه وجود دارد. روی حساب نواحی زمنیه که نواحی نفسی نیستن، فقط ارشادن، نواحی وضعیه هستن، ارشاد به مانعیت هستن، اینا هم مستفاده از ظهور نهی هم مانعیت انحلالی هست، مانعیت علی نحو مطلق الوجود هست، نه مانعیت صرف الوجود. بعد از تعیین این که ظهور نهی در انحلالیت و استقراق اختصاص به نواحی نفسی ندارد، در نواحی زمینی در ارشادیات هم، نواحی ارشادی هم این ظهور وجود دارد، باید ببینیم آیا بین این که مانعیت در نواهی زمنیه مانیت علا نحو صرف الوجود باشد یا مانیت علا نحو مطلق الوجود باشد، اثر و ثمره مترتب می شود یا ثمره مترتب نمی شود. بر مطلق الوجود بودن ممنوع در نهی نفسی یا صرف الوجود بودن، اونجا اثر معلومه مترتب میشد، به همونی که در جهت چهارم مطرح شده بود دیگه. اگر نهی به نحو صرف الوجود باشد، مبغوض صرف الوجود باشد، با مخالفت نهی در فرد اول نهی ساقط می شود، نسبت بقیه لازم نیست. ولی اگر به نحو مطلق الوجود بود، باید بعد معصیت و مخالفت نهی در فرد اول برای بقیه افراد هم همچنان نهی رعایت بشه، باید ترک بشود بقیه افراد. اونجا ثمره ظاهر بود. آیا بین مانعیت صرف الوجود در مثل همین صلات در اجزای غیر معقول یا صلات در نجس و مانعیت انحلالی و استقراقی در اینجا از ثمره و اثری مترتب می شود یا مترتب نمی شود؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که در اینجا در این بحث نواهی ضمنیه و نواهی ارشادیه بین این که نه بله مانیت علا نحو صرف الوجود باشد یا علا نحو مطلق الوجود باشد، ثمره و اثر در دو مورد ظاهر می شود. مورد اول برای ظهور ثمره و اثر بین این دو نحو از مانیت، موارد اضطرار به ارتکاب بعضی از افراد مانع هست، در مواردی که شخص اضطرار پیدا میکنه به ارتکاب بعضی از افراد مانع، مثلا در مثل صلات اضطرار پیدا میکنه به اینکه در لباس نجس نماز بخواند یا بدنش نجس هست و اضطرار به صلات با بدن نجس دارد، اضطرار به صلات در بدن نجس دارد، یا در اجزای غیر معقول هم که اضطرار دارد به این که در جزء غیر معقول نماز بخواند. خب در این موارد بنابر این که مانعیت ثابت در نسبت به نجاست یا نسبت به جزء غیر معقول علی نحو صرف الوجود باشد، علی نحو صرف الوجود باشد، در این موارد بنابر این مبنا، بنابر این قول، بر اساس این احتمال، این وجه که شخص در صورتی که شخص اضطرار به بعضی از افراد مانع پیدا کرد، اگر بقیه افراد مانع را هم مرتکب بشود، هیچ ضرری برای صلات این شخص ندارد. روی این حساب اگر شخص مثلا دو تا لباس نجس دارد، هم لباس مثلا دشتاشش نجسه، هم قباش نجس هست، بله هر دو نجس هست، خب اضطرار دارد به این که با لباس نجس نماز بخواند، نمیتواند آریان نماز بخواند یا با لباس پاک نماز بخواند، اضطرار به لباس نجس داره. حالا که اضطرار به لباس نجس داره، آیا برای صحت صلات شرط هست که فقط اونی را که اضطرار به او دارد که همون یک لباس هست، همون یک لباس را در حال صلات به تنش داشته باشه، یا اینکه نه میتونه در همین حال هر دو لباس نجس را بپوشد؟ بنابر این که مانعیت برای صرف الوجود باشد، تقلیل المانع لازم نیست، به خاطر اینکه ماه و المانع صرف الوجود بود، صلات مقید به عدم وقوعش در لباس نجس بود و این مانعیت هم به خاطر اضطرار برداشته شده، چون در اینجا شخص نمیتواند رعایت بکنی را. اینجا از مواردی است که ولو به حسب قاعده اولیه در جایی را که انسان نمیتواند شرط واجب را انجام بدهد یا مانع واجب را رعایت بکنه، تکلیف اول ساقط میشه، اصل تکلیف ساقط میشه. ولی در خصوص صلات، به خاطر اینکه صلات الله تسخط به حاله، به خاطر استرار به فقدان شرط یا استرار به ارتکاب مانع، اصل تکلیف صلاتی که ساقط نمیشه، مانعیت ساقط میشه. در اینجا با توجه به اینکه ما هو المانع صرف الوجود بود، استرار به ارتکاب به بعضی از افراد مانع، این استرار موجب سقوط مانعیت میشه. برای صلات این شخص نجس بودن لباس یا نجس بودن بدن مانعیت ندارد. وقتی ساقط شد، دیگه شخص دو تا لباس نجس رو بپوشد، سه تا لباس نجس رو با هم در صلاتش داشته باشد، این هیچ اثری ندارد. در اون حساب تقلیل مانع لازم نیست. ولی اگر مانعیت ثابت برای نجاست یا مانعیت ثابت برای جزء غیر معقول، مانعیت انحلالی و استقراقی بود، به طوری که صلات مقید به عدم کل فرد من افراد نجس بود، کل فرد من افراد جزء غیر معقول بود، خب اینجا اون مقداری که شخص استرار به او دارد نسبت به اون فرد مستر الی، مانعیت ساقط می شود. ولی نسبت به بقیه افراد مانع که شخص استرار به ارتکاب اون در حال صلات ندارد، وجهی برای سقوط مانعیت نیست. مانعیت بقیه افراد همچنان موجود هست. چون مانعیت بقیه همچنان موجوده، بر شخص لازم هست در این موارد تقلیل مانع بکنه. اگه دو تا لباس داشت، دو تا لباس نجس داشت، فقط به یک لباس نجس اکتفا بکنه، لباس نجس دیگر را بکنه، نذر بکنه لباس نجس دیگر را. یا اگر این لباس او به نحوی بود که دو قسمت این لباس نجس هست، مثلا دو تا آستین های لباس نجس هست، اگه بتواند یکی از این دو آستین را بشوید تقلیل بدهد نجاست در این لباس را، باید یکی از آستین ها را بپوشه، اونی که مورد استرار هست، بله، صلات در لباس با یک آستین نجسه، نه با هر دو آستین. در این موارد باید این بنابر استقراقیت و انحلالیت در مانع، باید تقلیل مانع بکنه، باید تقلیل بکنه در مثال نجاست به این کیفیت، در مثال جزء غیر معقول هم باز به همون نحو. بلکه در کلام مرحوم آقای‌خویی در مقام آمده است که در اصول آمده است که بلکه این تقلیل و نجاسه، تقلیل نجاسه همونطور که در تقلیل نجاسه من حیث الکم بنابر انحلالیت لازم هست، مرحوم سید در عروه فرموده تقلیل من حیث الکیف هم لازم هست. تقلیل من حیث الکیف هم لازم هست. روی این حساب مثلا اگر شخص یک لباس نجسی دارد که احتیاج به دو بار شستن داره، متنجس به بول شده، اگر شخص قدرت نداره، تمکن نداره که دو بار این لباس را بشوید، ولی قدرت تمکن از یک بار را دارد، اون یک بار را باید بشوید تا نجاست موجود در این لباس تقلیل پیدا بکنه. نه تنها تقلیل من حیث الکم لازم هست به خاطر اینکه مانعیت استقلالی هست، مرحوم سید در عروه فرمودن که حتی تقلیل من حیث الکیف هم لازم هست. نسبت به قسمت اول که تقلیل من حیث الکم لازم هست با همون در قالب همون مثال هایی که گفته شده که شخص دو تا لباس نجس داره یا یک لباس نجس داره که دو طرف او، یک طرف راستش طرف چپش نجس، هر کدوم را میتوان یکی از اینا را میتواند انجام بده، یا در دو جای از بدن دو تا دست، هم کف دست راستش نجسه هم کف دست چپش نجسه ولی نمیتواند هر دو را بشوید، یکی را تمکن داشته باشه باید بشوره، در تقلیل و نجاسه من حیث الکم هیچ اشکالی وجود نداره. ولی اونچه که مرحوم سید فرموده است که حتی تقلیل و نجاسه من حیث الکیف هم من حیث مراتب نجاست، این محل اشکاله. این بحث را مرحوم سید در مسئله نو از فصل از صلات فی النجس در کتاب الطهاره عنوان فرموده، فرموده است که در مسئله نو اذا تنجس موضعان من بدنه او لباسه و لم یمکن ازالتهما فلا یسخط الوجوب، اگر دو موضع از بدن یا دو موضع از لباس نجس باشد شخص هر دو را نمیتواند تطهیر بکنه، اینطور نیست که تکلیف از او ساقط شده باشه، بنابر مانعیت صرف الوجود تکلیف از او ساقط میشه، ولی بنابر چون نواهی ظهور در انحلال دارن تکلیف از او ساقط نیست، بلکه باید یکی از این دو موضع را بشوید، یکی از دو موضع لباس، یتخیر بین تطهیر یکی از این دو موضع الا ما دوران بین الاقل و الاکثر، مگر اینکه یکی از دو موضع نجاستش اکثر باشه دیگری اقل باشه، خب اینجا باید و اگه قدرت بر تطهیر اکثر را داره باید اون قسمت اکثر را بشوره، در اقل و اکثر اونجا لازم هست اکثر شسته بشه در مقابل اون قسمت اقل، و همینطور بین الاخف و الاشد، اگر نجاست در یک طرف اخف هست یعنی با یک بار شستن پاک میشه، ولی نجاست در طرف دیگر اشد با دو بار شستن احتیاج به تعدد دارد و شخص یکی از این دو را میتواند بشوید ولو اون نجاست اشد را میتواند بشوید، باید اون نجاست اشد را تطهیر بکنه، الا مع دوران بین الاقل و الاکثر او بین الاخف و الاشد او بین متحد العنوان و متعددهی، بین متحد العنوان و متعدد العنوان، مثلا خون نجس هست به عنوان دم نجسه، ولی همین خون اگر از خون غیر معکول و لحم باشه مانعیتی که در اینجا هست غیر از حیثیت دم بودن حیثیت جز غیر معکول هم عنوان آخری هست برای مانعیت، اگر خونی که مثلا هست در خونی که در دست راست هست خون انسان باشه که فقط مانعیت من حیث دم داره، ولی خونی که در دست چپ او هست خونی هست که از حیوان غیر معقول باشه، خب باید اون اشد را اون ذو عنوانین را تطهیر بکنه، تعین داره این او بین متحد العنوان و متعددهی فیتعین از ثانی فی الجمیع، چه در اقل و اکثر چه در اشد و اخف چه در متحد العنوان متعدد العنوان، باید اون دومی را اون قسمت شدیدتر را هم از عبارت مرحوم سید استفاده میشه، هم در تقلیل من حیث الکم و هم تقلیل من حیث الکیف، در هر دو تقلیل و نجاسه لازم است، بل ترقی فرمودن بل اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تدهیر و بعضی یه محل نجسه، ولی بعضی از این تدهیرش ممکن باشه، حالا اینکه بعضش تطهیرش ممکن باشه خارجان گفتن که بعض به نوع موارد ممکن نیست، چون اون مقداری که اگه یه قسمتش رو بخواد بشوره این متصل میشه به اون قسمت، این قسمت شسته شده متصل هست به اون قسمت نشسته، خب این شستنش فایده نداره، ملاقی با اون نجس میشه بقیه. اگر امکان داشته باشه، فرض کرده در اون جایی که امکان داشته باشه که بعضی از این موضع واحد شسته بشود، اینجا اون بعض باید شسته بشه، ولو کل موضع نجس ممکن نیست، ولی به خاطر امکان بعض باید اون بعض شسته بشه. بلکه از اینم ترقی فرمودم بلکه در جایی که نجس شیء نجس هست و عین نجاست هم در اینجا وجود داره، نجس شده است به خون و عین خون هم وجود داره، این در صورتی که شخص تمکن از ازاله عین نجاست داشته باشه، ولو خود خون را نجاست ناشی از خون را نتواند تطهیر بکنه، این را هم باید انجام بده، یعنی ازاله عین نجاست باید انجام بشه. بل ازالم یمکن تطهیر لکن امکن ازاله تل عین وجبد. بعد در ادامه هم فرمودن بل ازا کاند محتاجتن الى تعدد الغسل و تمکن من غسلت واحده، اونم متنجس به بول شده دوبار آب ندارد بشوید ولی یک بار آب دارد، فل احوت عدم و ترکها لانها توجب خفتن نجاسه الا ان یسترزم خلاف الاحتیاط من جهت اخرى به ان استلزم وصول الغسال الى محل طاهر. مرحوم سید در مسئله نو فرمود، حاصل فرمایش مرحوم سید در مسئله نو اینه که چون نواهی در نواهی ارشادی هم انحلالیت علی نحوه انحلال و استغراق هست، بله، صرف اضطرار به ارتکاب بعض افراد مانع موجب سقوط مانعیت کل نمی شود، بلکه نسبت به مقدار ممکن باید از این مانع اجتناب بکنه، باید رفع مانع بکنه. این فرمایش مرحوم سید در مسئله نو. مرحوم آقای خویی در نواهی به این فرمایش مرحوم سید در تقلیل من حیث الکیف اشکال کردن، به حسب اونی که در محاضرات هست هم من حیث الصغرا و هم من حیث الکبرا اشکال کردن، در مصباح فقط به حسب صغرا اشکال کردن در این فرمایش مرحوم سید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در هشت